عصر بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. بله، همونطور که شما اشاره کردید در این مورد، امروز خبرهای زد و نقیصی از این موضوع به بیرون دست پیدا کرد. همونطور که اگر شما اشاره کردید و اگر خاطر شنوندگان عزیز هم باشه، من چند روز پیش هم اشاره کردم که گرفتن سهمیه آسیایی خیلی 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 مهمه برای مسئولان باشگاه تراکتور، مالک این باشگاه و البته هواداران پرشماری که این تیم داره. در همین راستا این صحبت هایی که مطرح شده، باز هم دوباره بحث گرفتن سهمیه آسیایی باز هم مطرح شده، شرطی که من همون روز هم اگر خاطرتون باشه بهش اشاره کردم، یعنی گرفتن سهمیه آسیایی.
بله.
همچنان پابرجا هست. الان تا جایی که ما میدونیم، چیزهایی که شنیدیم، گویا یک اولتیماتوم مانندی به آقای الهامی داده شده در این مورد دوباره، و یه جورایی حالا از فازی مقابل شاهین بوشهر هم که الان توی این هفته برگزار خواهد شد، خیلی خیلی مهمه برای آقای الهامی و باشگاه تراکتور، چون در صورتی که این تیم نتونه مقابل شاهین نتیجه مناسبی کسب بکنه، شانسش خیلی خیلی کم میشه برای کسب سهمیه آسیایی، و به همین خاطر یک سری مشکلات ممکنه که به وجود بیاد برای آینده همکاری آقای الهامی و باشگاه تراکتور. از اون طرف بحثی که توی تقریبا 1.5 سال گذشته هم در مورد تراکتور مطرح شده، بحث اضافه شدن مسئول شجاعی به کادر فنی هستش، بحثی که بعد از جدایی آقای دنیزی هم مطرح شد. در اون مقطع مسئول شجاعی قبول نمی‌کرد که سرمربی باشه و فقط این رو پذیرفت که به صورت شاید بتونیم بگیم پشت پرده، توی پشت پرده کارش رو انجام بده و ازش به عنوان سرمربی یاد نشه. در اون موقع هم آقای زنوزی خیلی اعتقاد داشتن به این داستان و میخواستن که مسئول شجاعی به عنوان سرمربی روی نیمکت بشینه.
بله.
اما خب مسئول شجاعی موضوع رو قبول نکرد و الان هم دوباره یه جوری شاید آلترناتیوی که برای آقای الهامی در نظر گرفته شده همین مسعود شجاعی هستش، و باید ببینیم که حالا توی این بازی مقابل شاهین بوشهر چه اتفاقاتی رخ میده، آیا ساکت الهامی میتونه نتیجه بگیره یا نه یه اتفاق دیگه ای میفته که اون موقع شاید یک سری اتفاقات دیگه روی نیمکت تراکتور رو ببینیم.
خب آخه اینجا یه نکته وجود داره و اونم این هستش که خب مسعود شجاعی علیرغم اینکه بازیکن بسیار بزرگ با تجربه ای، ولی خب تجربه سرمربیگری نداره و در این تیمی که بازیکنان بزرگی حضور دارن در بین تیم‌های بالای جدول نامش جلب توجه میکنه، فرصت کسب سهمیه آسیا رو داره، واقعا یک بازیکن بی تجربه در زمینه مربیگری میتونه در هفته‌های منتهی پایان فصل این باشگاه رو هدایت بکنه. ضمن اینکه جام حذفی هم در مرحله نیمه نهایی برای تراکتوری‌ها رقابت بسیار مهمی در پیش خواهد بود.
درسته، ببین همونطور شما اشاره کردید، درسته مسئول شجاعی سابقه این رو نداره که به عنوان سرمربی، یعنی رسماً سرمربی و حتی مربی یک تیمی باشه، اما خب به هر حال خبرهایی هست که یه چیزایی که به هر حال از گوشه کنار و از داخل تیم تراکتور به گوش میرسه، واقعا از زمانی که مسئول شجاعی به تراکتور پیوسته، یعنی از 2 فصل پیش، واقعا یه جوری میتونیم بگیم که نقشش شاید خیلی خیلی حتی پررنگ‌تر از برخی سرمربیانی بوده که تو این 2 سال روی نیمکت تراکتور نشستن و با این تیم قرارداد سرمربی بستن. مسئول شجاعی مخصوصا تو دوره‌ای که جورج لیکنز بلژیکی،
بله، مربی ناکامه این باشگاه،
مربی فوق‌العاده ناکام تراکتور روی نیمکت این تیم بود، واقعا یه جوری میتونیم بگیم که خیلی از کارهای فنی تراکتور و حتی من میتونم بگم که توی بحث ترکیب و اینجور چیزا کاملا نقش داشت مسئول شجاعی، و مسئول شجاعی توی تیم ملیمون هم یه جوری همونطور که نقش رهبر رو داره، به تراکتور هم دقیقا همینجوری هست. از اون لحاظ به حال مسعود شجاعی یک سری تجربیاتی توی فوتبال اروپا هم داره از این مورد، و در کل حالا چیزهایی که ما معمولا در کنار زمین میبینیم، مسعود شجاعی خیلی هم خودش علاقه داره به این کارها و اینکه روی نیمکت به عنوان عضوی از کادر فنی بشینه، همیشه توصیه‌های فنی داشته به بازیکن‌ها توی این فضایا. از طرف دیگه آقای زنوزی خیلی خیلی زیاد به مسعود شجاعی اعتماد و اعتقاد داره، توی خیلی از موردهای در مورد باشگاه همیشه با مسئول شجاعی هم مشورت میکنه، به همین خاطر همیشه یک علاقه خاصی هست نسبت به مسئول شجاعی از طرف مالک که باشگاه، و به همین خاطر هم حالا همیشه این موضوع مطرح میشه، اما باید این بار ببینیم که مسئول شجاعی بالاخره قبول میکنه که سرمربی باشه یا نه. همچنان جوابی که میده به مالک باشگاه تراکتور جواب زرد هست، و یا میخواد همچنان در پشت پرده با به عنوان یه جورایی مشاور سرمربی جدید فعالیت بکنه.
بله خیلی ممنون از شما ملک زاده که در این گفتگو شرکت کردید. یه نکته هم ما اضافه بکنیم که طی سالهای اخیر این رسم به وجود اومد در فوتبال ایران که بازیکنان بزرگ و ملی پوش که فوتبالشون رو تمام میکنن سری بیان و سرمربی یک تیم بشن، ولی تجربه نشون داده که این روند چندان موفقیت آمیزی نیست. برای کار مربیگری باید یک مربی از پایین شروع بکنه، چند سال دستیار باشه و سپس سرمربی بشه، ولی بعضی حالا دوست دارن سریعتر این پله ها رو طی بکنن و به قول معروف چند کلاسیکی بکنن و بیان بالا و بشن این دفعه سرمربی تیم، که واقعا در عرصه حرفه‌ای فوتبال روند درستی نیست. ولی خب در فوتبال ایران تقریبا رسم شده که بلافاصله بعد از خداحافظی از فوتبال مربیگری و سرمربیگری و تیم‌های لیگ برتری و قص الهازا.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
بریم سراغ مطالبی از رشته‌های دیگر ورزشی. با حکم وزیر ورزش و جوانان آقای حمید بنی تمیم، مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی، شد یکی از قهرمانان سابق کشتی کشورمون. مراسم اختتامیه لیگ برتر بسکتبال بانوان امروز در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که مسئولان فدراسیون بسکتبال حضور داشتند و در پایان این مراسم تیم‌های گروه بهمن تهران، بانوان شهر گرگان و نامینای اصفهان به عنوان تیم‌های اول، دوم و سوم معرفی شدند. یکی از مسئولان برگزاری بازی‌های المپیک توکیو اعلام کرده که حتی اگر سال آینده ویروس کرونا هم وجود داشته باشه، بازی‌های المپیک توکیو برگزار خواهد شد و این مسابقات لغو نمیشه. مطلب دیگه به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونیم از ورزش کشورمون که تمامی مسابقات داخلی سال 1399 فدراسیون والیبال با نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قرار هست که برگزار بشه و البته تا چندی دیگر قرعه کشی رقابت‌های لیگ برتر والیبال هم برگزار خواهد شد. انفجار روز گذشته شهر بیروت لبنان خسارات زیادی رو به بار آورد و همونطور که به خبرها رو دنبال کردید 100 نفر کشته و حدود 5000 نفر مجروح شدن. به دنبال این اتفاق تلخ، فادی الخطیب ستاره و سرگروه سابق تیم ملی بسکتبال لبنان با ایجاد پویشی از مردم و دوستداران لبنان در سراسر جهان خواسته که کمک‌های خودشون رو به ارتش کشور انجام بدن تا اونها اون در واقع کمک‌ها رو در اختیار خانواده‌هایی که نیاز دارن قرار بدن و در این زمینه فادی الخطیب پیشگام شده. فدراسیون کوهنوردی اعلام کرد با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی آخر هفته، فدراسیون کوهنوردی کشورمون برنامه‌ای برای ارائه خدمات به کوهنوردان نداره و در واقع تمام صعودها به قله دماوند ممنوع اعلام شده. و اینکه امشب در انتظار آغاز دوباره رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا باشید، بازی مرحله هشتم نهایی با 4 مسابقه، شاختار با وولفسبورگ، کوپنهاگن با استانبول باشکشهیر، منچستر یونایتد با تیم لینز اتریش، اینتر میلان با خطافه پیگیری خواهد شد در رقابت‌های لیگ اروپا. خیلی ممنون از توجه همه شما شنوندگان محترم و سپاسگزار که امروز بعد از ظهر هم ورزش ایران رو از رادیو ایران شنیدید. تا فردا، خدا نگهدارت.
ایران را
ایران را
بشنویم
ایران را
بشنویم
بشنویم
امن و امان ندا آمد که ابراهیم بشتاب رسیده فرصت تعبیر آن خواب خلیل ما رضای ما در این است عبودیت به تسلیم و یقین است مهیا شد تناب و تیغ بردار رسالت را به دست عشق بسپار
حق تو را می‌خواند ای تو ابراهیم ای همه ایمان ای همه تسلیم ذبح اسماعیل گرچه سنگین بود بت شکن برخواست امر حق این بود ذبح اسماعیل گرچه سنگین بود بت شکن برخواست امر حق این بود
به نام خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام و ارادت تو ساعت 18:50 با این برنامه همراه شما هستیم و کارشناس و مهمان بسیار بزرگوار این برنامه حجت الاسلام علی آقا بابا بسیار خوش آمدید به برنامه
خواهش میکنم بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و سلام خدمت همه شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه ایام و اعیاد بر همه تون مبارک باشه خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه امروز که از عید قربان تا عید قدیر چند دقیقه ای رو مصدع وقت شریف شنوندگان عزیزمون میشیم
بسیار سپاسگزار هستیم از شما در سه برنامه گذشته پرداختیم به ریشه و معنای قربان مصادیق قربانی رو مورد بررسی قرار دادید در برنامه دیروز هم از رفعت مقام امامت گفتیم و قرار هست که در برنامه امروز بپردازیم به مراحل بعد از قربانی کردن
بله وقتی که ما از عید قربان شروع میکنیم به صحبت کردن و الحمدلله مباحث دینی و اسلامی و قرآنی و روایی رو مطرح میکنیم بحث امروزمون پیرامون این هست که بعد از قربانی و قربانی کردن رذائل از وجودمون پاک شدن از خبائث پاک شدن از همه آلودگی ها حالا نوبت به چی میرسه؟ نوبت به این میرسه که من ولایت پذیر و ولایت مدار بشم کسی میتونه ولایت پذیر و ولایت مدار باشه که واقعا بتونه روح و جان خودش رو از آلودگی ها پاک بکنه بذارید بیشتر از آیات قرآن از این مصحف شریف صحبت بکنیم چندین آیه در قرآن هست که می‌فرماید یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه اگر می‌خوای علم در دلت نفوذ بکنه اگر می‌خوای روح و جانت واقعاً با علم الهی آمیخته بشه شرط بسیار مهمی داره و اون چیه و اون یزکیهم این که اول باید پاک بشی اول باید ظرف دلت رو پاک بکنی وقتی که ظرفی آلوده است ظرفی که مهیا و آماده نیست برای ریختن غذا ما هیچ وقت در این ظرف غذایی و آبی شیری نوشیدنی قرار نمیدیم اول این ظرف رو میشوریم دقیقاً ظرف وجودی ما هم باید این گونه باشه من اول باید پاک بشم اول باید وجودم ناب بشه وجودم واقعاً آنقدر پاکیزه بشه تا علم الهی در من نفوذ بکنه تا بایدها و نبایدها رو بپذیرم بهتر بگم تا ولایت مدار باشم هر چی که ولایت گفت بگم چشم چون ولایت از جانب خدا برای من حرف میزنه ولایت از جانب خدا به من دستور میده اگر من این گونه شدم میتونم ولایت مدار باشم و در مدار ولایت حرکت بکنم شرطش چیه؟ شرطش اینه که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه اول تزکیه نفسه عید قربان هم همینه اگر من از رذائل خودم رو پاک کردم، از رذائل خودم رو دور کردم، اون موقع نوبت به این میرسه که ولایت رو بپذیرم و در مسیر ولایت محکم قدم بردارم.
خب بعد از مرحله قربانی کردن رذائل ما پاک و مهیا میشیم تا برسیم به عید ولایت.
عید ولایت، عید ولایتی که اگر واقعا خوب بفهمیم و خوب درک بکنیم عید بسیار بزرگیه برای ما. آی عاشقان، آشنوندگان عزیز، کسانی که افتخار ولایت پذیری و ولایت مداری اهل بیت رو انشاءالله دارید، قدر بدونیم، قدر بدونیم اینکه خدا به ما لیاقت داد که واقعا ولایت رو خوب بفهمیم و برای ولایت جانمون رو فدا بکنیم. این خودش نعمت بزرگیه، اما شرطش اینه من اول باید پاک بشم. چه کسانی مقابل ولایت قد علم میکنن؟ چه کسانی نمیتونن ولایت رو بپذیرن؟ کسانی که ظرفشون آلوده است. برای همین ما در روایات داریم اون کسانی که نسبت به مال حلال و حرام دقت نمی کنن، اون کسانی که نسبت به بندگی خدا دقت و رعایت ندارن، اینها می بینیم که اون ولایت پذیری و ولایت مداری در وجودشون اتفاق نمی افته. کسی می تونه ولایت رو بپذیره که واقعا ظرف وجودیش پاک باشه. من سوالی رو مطرح بکنم، چگونه این ظرف وجودی پاک میشه؟ جوابش خیلی ساده است، جوابش خیلی مهیاست، با خودسازی. چگونه پاک میشه؟ با بندگی خدا، با بالا بردن توحید. اگر من توحید رو پذیرفتم، اگر من ظرف وجودیم رو پاک کردم، اون موقع آماده میشه برای پذیرش ولایت. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از خدا و رسولش و اولی الامر صاحبان امر اطاعت بکنید. صاحبان امر چه کسانی هستند؟ کسانی که از جانب خدا تعیین شدن، از جانب پیامبر تعیین شدن. لذا این اولی الامر رو کسانی میپذیرند که اول از فیلتر اطیع الله و اطیع الرسول گذشته باشند. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده بتونیم ظرف وجودمون رو پاک کنیم. حالا از فرصت استفاده کنم خدمت مجری توانمند برنامه، خدمت شما شنوندگان عزیز، دلمون رو از کینه، از حسادت، از خیلی از آلودگی هایی که باعث میشه ظرف دل من کثیف بشه، باید اینها رو هم از دلم بیرون کنم تا بهتر بتونم مقام ولایت و امامت رو درک بکنم.
سپاسگزار هستیم از توضیحات و حضور شما حجت الاسلام علی آقا بابا و از شما شنوندگان خوب محترم که امروز هم شنونده این برنامه بودید. تا فردا، خدا نگهدار. عصرتون بخیر دوستان خوب. شنونده رزمایش مواسات و کمک‌های مردمی اهالی محترم و همشهریان عزیز در خمینی شهر به مناسبت دهه ولایت امروز برگزار شده. همکار خوب گزارشگرمون از مرکز اصفهان آقای احسان جلال گزارشی رو در این مورد آماده کردند که دعوت می‌کنم بشنوید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو ایران، و اما رویدادی که میخواییم در دهه ولایت به اون بپردازیم مربوط میشه به رزمایش مواسات و کمک های مردمی مردم خوب خمینی شهر، که البته از ساعت 15 امروز این برنامه در شهرستان خمینی شهر آغاز شد و تا ساعت 6 بعد از ظهر یعنی ساعت 18 ادامه داشت. و خلاصه گفتنی ها در خصوص این رزمایش بزرگ که البته در نقاط مختلف کشورمون مشابه اون هم برگزار شد این هست که این رزمایش در حسینیه سارالله خمینی شهر برگزار شد و نکته جالبش اینه که 2000 بسته کمکی معیشتی آماده شده بود تا انشالله برسه به دست افراد نیازمند، به ویژه خانواده هایی که تحت تاثیر کرونا مشکلات معیشتی و اقتصادی براشون پیش اومده بود، که هر بسته به طور میانگین بین 150 تا 170 هزار تومان به هر حال بسته معیشتی بود که تهیه شده بود. و البته نیمی از این کمک ها به واسطه خیرین خوب خمینی شهری بود و بخشی از اون هم در عهده سپاه شهرستان خمینی شهر بود و به ویژه بسیجی های خوب این شهرستان. و نکته جالب اینه که 22,000 قرص نان هم برای روز عید قدیر پیشبینی شده بود که پخت بشه و توزیع بشه بین نیازمندا. و همچنین 24,000 اطعام علوی هم ما داریم برای انشالله شب قدیر و روز قدیر که در شهرستان خمینی شهر قرار انشالله بین نیازمندان توزیع بشه. و اما یه خبر خوب دیگه در خصوص تهیه اقلام جهیزیه، اونم برای 39 تا عروس خانم که انشالله قرار خوشبخت بشن به واسطه این جهیزیه ها، که البته هر جهیزیه به طور میانگین 34 میلیون براش هزینه شده بود و اقلام ضروری و اولیه و مهمه. این جهیزیه ها تدارک دیده شده که انشالله به دست افراد نیازمند هم برسه. این حالا اتفاقات خوبی بود که در شهرستان خمینی شهر افتاده بود در راستای رزمایش مواسات و کمک های مردمی خوب شهرستان خمینی شهر، که من احسان جلال از استان اصفهان و شهرستان خمینی شهر برای شما شنونده های خوب رادیو ایران گزارش کردم.
متشکرم از همکار خوب گزارشگرمون آقای احسان جلال و گزارشی که تهیه کردند و خوشا به سعادت شمایی که در این امر خیر قدم برداشتید و مشارکت کردید.
اجازه مامانم گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ روب را ویژه بانوان برگزار میکنند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی روب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
اطلاعیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخش شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگی همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی منی.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو، انتخاب کدبانو.
میهن فروت لند دنیا پر لبخند خاطره های خوشمزه واسط.
قرعه کشی بزرگ فروتلند، هر 15 روز 3 جایزه 30 میلیون تومانی کمک هزینه خرید لوازم منزل، کنار طعم تازه آب میوه‌تون 30 میلیون تومان نوش جون. ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواریست. نشانی
اگه قوی باشیم، ایمانمون به هدف رو از دست نمیدیم و راه رو گم نمی کنیم. هیچ کس هم حریفمون نمیشه. دشمنان میدونند که قدرت روحی ما نشانی تمام قدرت‌های نظامیشون رو در هم میشکنه.
تحریم بله مشکلات ایجاد کرده، در این شکی نیست. همه مشکلات هم مربوط به تحریم نیست، مقداری مربوط به ضعف‌های ما در مدیریت کشور، مقداری همین اواخر مربوط به کرونا است، مقداری هم مربوط به تحریم. مشکلات هست، وضع معیشت مردم که من بعدم برمیگردم به این قضیه، مشکلاتی وجود داره، اما اونی که اونا میخواستن نشده و نخواهد شد. اون چیزی که اونها در ذهنشون بوده، اون رو نخواستن این خواب آشفته این دشمن خبیث تعبیر نشده. اتفاقا همین تعبیر نشدن این خواب و تحقق نیافتن مقاصد اینها رو، این رو هم خودشون اعتراف میکنه. الان در خبرهای فراوانی که از جاهای متعددی، از غرب، از آمریکا، از اروپا میرسه، افرادی که در همین اندیشکده ها مشغول کارن، اینا دارن اعتراف میکنن، میگن فشار شدید تحریم و شدت عملی که آمریکا به خرج داد به مقصود نرسید و نتوانستن این کاری که در مورد ایران میخواستن انجام بدن، نتوانستن انجام بدن. این نکته اول. بنابراین تحریم یک جنایتی بود با این هدف‌ها و دشمن به این هدف‌ها به حمدالله نرسیده و نخواهد رسید.